ساعت 11 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. شهروند آلمانی فرانسوی زندانی در ایران آزاد شد. رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد در صورت دستیابی به توافق پایان جنگ غزه به این کشور سفر کند. تحریم تسلیحاتی اسرائیل با تصویب مجلس اسپانیا به قانون تبدیل شد. با سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که ایران یک شهروند 19 ساله فرانسوی آلمانی را چند روز پس از لغو اتهامات جاسوسی علیه او آزاد کرده است. ژان نوئل بارو در شبکه ایکس نوشت لنارت مونترلو آزاد است. وزیر خارجه فرانسه افزود که سسیل کوهلر و ژاک پاری دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنها شد. منابع نزدیک به پرونده مونترلو گفتند که این جوان روز پنجشنبه به فرانسه باز خواهد گشت. والدین او هم در بیانیه کتبی گفتند خوشحالیم که فرزندمان به ما باز می‌گردد. لنارت مونترلو تبعی کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی در حال دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. ایران متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می‌گیرد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر از دونالد ترامپ دعوت کرد که در صورت دستیابی به توافق برای پایان جنگ در غزه برای حضور در مراسم امضای توافق به این کشور سفر کند. آقای السیسی روز چهارشنبه گفت استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ اکنون در شرم الشیخ حضور دارند و به گفته او پیامی بسیار امیدبخش از زمان ورود آنها دریافت کرده است. او افزود که نمایندگان آمریکا با اراده قوی، پیامی قوی و مأموریتی قوی از سوی رئیس جمهوری ترامپ برای پایان دادن به جنگ در این دور از مذاکرات آمدند. گفتگوها در مصر با هدف نهایی کردن طرحی برای اجرای یک پیشنهاد صلح 20 بندی انجام می شود که اخیراً رئیس جمهوری ایالات متحده آن را ارائه کرد. در همین رابطه گروه افراطی حماس روز چهارشنبه فهرستی از زندانیانی را که می خواهد در ازای آزادی گروگانهای اسرائیلی و به عنوان بخشی از یک توافق آزاد شوند ارائه کرد. این گروه که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است، همچنین اعلام کرده که نسبت به مذاکرات برای پایان جنگ غزه خوشبین است. یکی از مقام‌های ارشد حماس از شرم الشیخ به خبرگزاری فرانسه گفت این گروه فلسطینی فهرست زندانیانی را که می‌خواهد در مرحله نخست آتش بس بر اساس معیارها و اعداد مورد توافق آزاد شوند ارائه کرده است. در ازای آن قرار است حماس 47 گروگان چه زنده و چه جان باخته را که در حمله 7 اکتبر 2023 اسیر شدن آزاد کنند. قانونگذاران اسپانیایی روز چهارشنبه طرحی را تصویب کردند که تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل را به قانون دائمی تبدیل می‌کند. مجلس اسپانیا با 178 رأی موافق در برابر 169 رأی مخالف این فرمان را که پدرو سانچز نخست وزیر این کشور در ماه سپتامبر اعلام کرده بود تصویب کرد. آقای سانچز یکی از منتقدان سرسخت عملکرد اسرائیل در جنگ غزه در میان رهبران جهان است. دولت اسپانیا پیشتر اعلام کرده بود که از آغاز جنگ غزه خرید و فروش هر گونه سلاح با اسرائیل را متوقف کرده. بر اساس این قانون هر گونه صادرات تجهیزات دفاعی، محصولات یا فناوری نظامی به اسرائیل و واردات چنین کالاهایی از این کشور ممنوع خواهد شد. رأی‌گیری ابتدا قرار بود روز سه‌شنبه برگزار شود، اما برای جلوگیری از همزمانی با دومین سالگرد حمله حماس این مسئله یک روز به تعویق افتاد. در واکنش سفارت اسرائیل در اسپانیا در نامه‌ای این تصمیم را اقدامی بدبینانه و شرم‌آور توصیف کرده. مردی که هفته گذشته به یک کنیسه در شمال بریتانیا حمله کرد و منجر به کشته شدن دو نفر از یهودیان شد، پس از تماس با پلیس اعلام کرد که به نام گروه داعش عمل می کند. این شهروند 35 ساله بریتانیایی با اصالت سوری که جهاد شامی نام داشت، پس از آنکه با خودرو به آبران حمله کرد و افراد را با چاقو در کنیسه مورد حمله قرار داد، با پلیس تماس گرفت. نیروهای مسلح شامی را که دو چاقو و ظاهرا کمربند انفجاری به تن داشت در محل کشتند. این واقعه در مقدس‌ترین روز تقویم یهودی رخ داد. پلیس اعلام کرد که فرد ضارب سابقه کیفری داشت و اخیراً به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شده بود، اما با قرار وثیقه آزاد شد. بریتانیا مانند دیگر کشورهای اروپایی و آمریکا از زمان آغاز درگیری‌ها در غزه افزایش قابل توجهی در حملات ضد یهودی ثبت کرده است. روز چهارشنبه نخستین جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در اسپانیا برگزار شد. دادگاهی مردمی و نمادین که از جمله اهدافش را مستندسازی سرکوب زنان افغانستان از سوی گروه طالبان اعلام کرده. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
گروهی از کنشگران حقوق بشر، حقوقدانان و کارشناسان روز چهارشنبه نخستین جلسه عمومی دادگاه مردمی برای زنان افغانستان را در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، برگزار کردند. این دادگاه قرار است در طول 3 روز شهادت زنان افغان درباره مصادیق نقض حقوق بشر تحت حکومت اسلامگرای طالبان را بررسی کرده و مستندسازی کند. شماری از زنان و دختران افغان از سراسر جهان شهادت‌ها و روایت‌های خود را از بدرفتاری طالبان از جمله اعمال خشونت، تبعیض و سرکوب سازمان یافته علیه زنان در این دادگاه ارائه می‌کنند. شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری رواداری و یکی از برگزار کنندگان دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره جلسه اول دادگاه چنین توضیح داد.
در محکمه مردمی یا دادگاه مردمی بر زنان افغانستان، مهمترین بخشش البته روایت های قربانی ها بود که در مورد جرایم مشخص روایت خود ارائه کردن. جرایم مشخص تحت جنایت علیه بشریت تعذیب مبتنی بر جنسیت. در کنار از اون ما سخنانی دادستان ها یا سالنوالا را داشتیم که سخنانی دادستان ها در واقع مکیفرنامه یا اتهامنامه را آماده شده در مورد وضعیت امور ارائه کردن، بخش از اون ارائه کردن، بخش دیگه رو فردا و پس فردا ارائه میکنن که دو مستدل و بر مبنای حقایق استدلال میکنن که وضعیت زنان در داخل افغانستان مصداق جنایت علیه بشریت است و رهبرای مشخص طالبان نام گرفتن که این افراد به این جنایت دخیل هستند.
از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در 4 سال پیش در افغانستان، این گروه اسلامگرا آزادی‌های شهروندان به ویژه زنان را به شدت محدود و هر مخالفتی را با خشونت سرکوب کرده است. اما در شرایطی که طالبان در افغانستان قدرت کامل و اهرم‌های حکومتی را در دست دارد، برگزاری چنین برنامه‌هایی چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ شهرزاد اکبر:
ما فیصله نهایی را میتونیم به عنوان یک سند بسیار مهم و چند هدف استفاده کنیم. یکی به عنوان یک سند سایر روندهای جزایی، یعنی محکمه بین المللی جزایی میتونه از استفاده کنه، محکمه بین المللی عدالت اگر قضیه افغانستان در اوج مطرح شد میتونه از استفاده کنه. دیگر از لحاظ تغییر ذهنیت ها و یا دادن ذهنیت دادن به عامه، به مردم عام، در مورد طالبان مهم است، بخاطر اینکه مردم عام به خصوص در کشورهای اسلامی تجربه استعمار داشتن، هر چیزی که از آدرس محاکم رسمی غربی میاد اونا زیاد بهش اعتبار قائل نیستن. ولی چون یک محکمه مردمی است و در ترکیبش مثلا ما یک قاضی که رئیسی محکمه است، یک قاضی زن مسلمان از آفریقای جنوبی است، این باز یک اعتبار اخلاقی متفاوت که مردم داره. درست است که قابل اجرا نیست، ولی بسیار زیاد تاثیر میتونه داشته باشه بر ذهنیت عامه.
دستاندرکاران دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در وبسایت رسمی این محکمه نقل قولی از برتراند راسل، فیلسوف، نویسنده و برنده نوبل ادبیات را نوشتند که زمانی درباره دادگاهی مشابه گفته بود هدف از برگزاری این محکمه آن است تا از جنایت سکوت جلوگیری شود.
هومن عسکری گزارش می‌داد. قیمت طلا رکورد تاریخی تازه‌ای را ثبت کرد و به بالای 4,000 دلار در هر اونس رسید. رکوردی که نشانگر بیشترین افزایش قیمت آن از دهه 1970 تا کنون است. دلیل این افزایش قیمت در بازار جهانی ورود سرمایه‌گذاران به یک سرمایه‌گذاری امن بر روی طلا به دلیل نگرانی‌ها از تعطیلی دولت آمریکا، بحران سیاسی فرانسه و عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی عنوان شده. قیمت طلا از ماه آوریل که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اعلام تعرفه‌ها تجارت جهانی را دچار چالش کرد، حدود 1/3 افزایش داشته است. طلا در زمان آشفتگی بازار یا رکود اقتصادی به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در نظر گرفته می‌شود که انتظار می‌رود ارزش خود را حفظ کند و یا حتی افزایش دهد. ترکیه در تلاش است تا پایان سال 2028 بیش از نیمی از نیاز گازی خود را از طریق افزایش تولید داخلی و واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده تأمین کند. تغییری که ممکن است آخرین بازار بزرگ اروپایی برای تأمین کنندگان روسی و ایرانی را به طور چشمگیری کوچک کند. آمریکا مدت هاست که به طور علنی بر متحدانش از جمله ترکیه به عنوان عضوی از ناتو فشار می‌آورد تا روابط انرژی با مسکو و تهران را کاهش دهد. روسیه با وجود کاهش سهم همچنان بزرگترین تأمین کننده گاز ترکیه است. همچنین قرارداد ایران برای صادرات 10 میلیارد متر مکعب در میانه سال آینده به پایان خواهد رسید. و شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در داخل افغانستان به رادیو آزادی گفتند که دسترسی آنها به شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و فیسبوک محدود شده. به گفته کاربران، از عصر روز سه‌شنبه بدون استفاده از فیلترشکن یا VPN نمی‌توانند به شبکه‌های اجتماعی دسترسی پیدا کنند. حکومت طالبان در مورد مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر رسمی نکرده است. پیش از این اینترنت در سراسر افغانستان به مدت 2 روز قطع شده بود. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.